18 تیر ماه هستش، با کلی برنامه ها و نمایش ها در کنار شما خواهیم بود در این نوبت کاری. امیدوارم که شنونده برنامه ها و نمایش های ما باشید. در حالی که میرسیم به ساعت 7 صبح، خواهیم تقدیم شما دوستان عزیز بکنیم نمایش وقتی عشق لبخند میزند.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
وقتی عشق لبخند می زند، نوشته سهیلا خدادادی، با بازی هنرمندان رضا عمرانی، مهرداد مهماندوست، صفا آقاجانی، راضیه مومیوند، شمسی صادقی، سعیده فرزی، اکبر مولایی، شهریار همزیان و محمد سعید سلطانی. کارگردان صدرالدین شجره، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده ژاله محمد علی. بخش پنجم،
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، در بخش های قبل شنیدیم که ایلیا علوی، پسر سردار علی علوی که سال 62 در عملیات فتح المبین شهید شده، برای اولین بار از سوئد به ایران میاد و مورد استقبال مرتضی قرار میگیره. رسول، پدر مرتضی، از دوستان و همرزمان پدر ایلیاست. ایلیا در هتلی در محله قلهک مستقر میشه. هر روز کتابهای تازه‌ای با موضوع دفاع مقدس به دستش میرسه که فرستنده اون مشخص نیست. ایلیا از پنجره اتاقش در هتل متوجه خونه‌ای در انتهای کوچه بن‌بست میشه و تحت تأثیر اون خونه قرار میگیره. صاحب اون خونه خانم راحله تقوی، مادر شهید مسعود نمازیه که از دوستان پدر ایلیا بوده. در جریان آشنایی ایلیا و خانم تقوی، ایلیا پی به حقایق بیشتری درباره زندگی پدرش میبره. از طرف ایلیا که گمان میکنه پدرش در جبهه شهید شده، از خانم تقوی میشنوه که پسرش مسعود نمازی قبل از شهادت خبر داده که علی پدر ایلیا رو در حالی در بیمارستان دیده که مجروح شده بوده و این در حالی بود که طبق گفته رسول در اون زمان علی شهید شده بود. همچنین شنیدیم که به رغم تصور ایلیا، ایلیا از طرف رسول به ایران دعوت نشده و رسول هم توسط نامه‌ای که معلوم نیست از طرف چه کسی فرستاده شده، در جریان اومدن ایلیا به ایران قرار گرفته. با روشن شدن این حقایق، اوضاع و شرایط ایلیا به گونه پیچیده و درهم تنیده میشه. و حالا ادامه ماجرا رو با هم میشنویم.
وای این غذا چه عطر و بوی دارن، خیلی هم خوشمزن.
تو که هنوز غذا نخورده ایلیا جان؟
نخوردم، ولی خب میدونم که غذاهای ایرانی چقدر خوشمزن مرتضی، مخصوصا این غذا.
ها، منظورت قرمه سبزیه؟
آره، مادر بزرگ گاهی این غذا رو برام میپخت.
نمیشه جون تو سرم، بسم الله.
مادر تشریف نمیارن برای غذا؟
سفره آماده کرد رفت مسجد، دارن با یه دست خانمای محله برای دختر نیازمند جهیزیه آماده میکنن.
جهیزیه چی است؟
جهیزیه وسایلی که عروس موقع ازدواج با خودش به خونه شوهرش میبره.
آه، چه جالب.
بچه ها اگه بخواین درباره رسم و رسوم ازدواج تو ایران حرف بزنین، این غذا از دهن میفته. ایلیا جان بسم الله.
بله.
ایلیا جان، ایلیا چرا غذا نمیچشی؟ بکش دیگه.
ببخشید حواسم نبود.
میخوای من برات غذا بکشم؟
نه، راستش من یادم رفت تو چه موقعیتی هستم.
غذا تو بخور پسرم، انشالله همه چیز درست میشه.
راستش من خیلی گیج شدم.
خب من خودم هم هنوز نتونستم این معما رو حل کنم.
کدوم معما رو؟
این که کی میتونه برای من و ایلیا نامه فرستاده باشه.
اون شخص هر چی که باشه حتما از پدرم چیزهای زیادی میدونه، حتی از من، و حتی خوب میدونست من کجا و با کی زندگی میکردم، چون بعد از مرگ مادر بزرگ و مادرم منو به ایران دعوت کرده.
شاید همه این ماجراها اتفاقی بوده.
نه مرتضی، همه چیز حساب شده است. مثل دعوت از ایلیا، خبر دادن به ما، رزرو کردن هتل.
ولی من فکر میکردم هتل محل اقامت همو شما رزرو کردین.
نه پسرم، تو نامه‌ای که به دست ما رسید نوشته بودی میخوای بیای ایران تا درباره پدرت اطلاعاتی به دست بیاری. حتی نوشته بودی میخوای تو چه هتل و تو چه اتاقی ساکن بشی.
شاید باورتون نشه، اما وقتی من و مرتضی رفتیم به اون هتل کلی تعجب کردم. اون هتل یه هتل کوچک و ساده است. من انتظار داشتم توی یه هتل مجلل ساکن بشم،
اما انتخاب اون هتل کاملا حساب شده بود.
اما چرا اینطور فکر میکنی؟
چون اون هتل و اون اتاقی که تو توش ساکن هستی درست روبروی کوچه‌ایه که تو میشناسیش، و این اتفاقی نیست، درسته بابا؟
بله کاملا. به نظرم این اتفاق چیزی بیشتر از یه احتمال ساده است.
ممکنه کار خانم تقوی یا نوه‌شون باشه؟
چی میگی؟ اون زن بیچاره بعضی وقتا اسم خودش هم فراموش میکنه، چه برسه به تو؟
نه مرتضی، نه، ما هیچ احتمالی رو نباید نادیده بگیریم، حتی خانم تقوی رو.
اما خانم تقوی از کجا میدونست که ممکنه یه روز من به سرم بزنه برم روبرو خونهشون بایستم، بعد اون ماجراها به دنبالش پیش بیاد؟
خب شاید اگه تو این کار رو نمیکردی خودش دست به کار میشد.
کتابا رو چی میگی؟ اونا رو هم خانم تقوی فرستاده؟
نمیدونم، یکیو خودمم بعید میدونم کار خانم تقوی یا نوش باشه.
وقتی با این صراحت میگی نمیدونم، پس معلوم میشه که پای یه نفر دیگه هم در میونه. من میرم گوشی برمیدارم.
اون یه نفر کی میتونه باشه آقای حیاتی؟
قاعدتاً کسی که هم منو میشناسه، هم تو رو و هم علی رو.
شما پدرم رو خوب میشناختین، خیلی بهش نزدیک بودین. لطفاً خوب فکر کنین ببینین پدرم تو ایران دوستی، آشنایی، فامیلی نداشت؟
راستش به این اتفاقاتی که داره میافته من دیگه از هیچ چیز مطمئن نیستم.
خانم تقوی میگفت پسرش مسعود و بابام تا 25 سالگی دوستان خیلی صمیمی بودن، اما از وقتی که پدرم ازدواج کرد رابطهشون کمتر شد.
پس چرا هیچ وقت علی درباره مسعود با من حرفی نزد؟
بابا چه بگم؟ حاج امیدیه با شما کار داره.
این پیر مرد از پا افتاده هم دست از سر ما بر نمی‌داره.
حاج امیدی از همجپه‌های بابا ما که جفت پاشو تو جپه از دست داده. برای همینه هم بابا بهش میگه پیر مرد از پا افتاده. از اون مردای نیک روزگاره. ببینم اینجا میگم میخوای امروز بریم بعضی جای تهران رو بهت نشون بدم؟
خیلی دلم میخواد مرتضی، ولی راستش اینقدر ذهنم درگیره که فکر نمیکنم بهم خوش بگذره.
میدونم حق داره، این ماجرا هر روز داره پیچیده تر میشه.
هرچقدر فکر میکنم نمیتونم به این سوال جواب بدم که اون کتابا رو آخه کی داره برای من میفرسته.
این برای خودم هم خیلی عجیبه، البته جالب
که داره جالبترم میشه.
چطور بابا؟
یه چیزی مثل معجزه.
این بار چه اتفاقی افتاده؟
باورتون نمیشه اگه بگم حاج آقا امیدی چی میگفت.
چی گفت بابا؟
گفت دیروز که با پسرش رفته بودن بیرون، تو ترافیک پشت چراغ قرمز یه نفر رو تو ماشین بغلیشون دیده که خیلی شبیه به علی بوده.
ها؟
آره، میگفت که مطمئن خود علی بود.
مگه حاج آقا امیدی آقای علوی رو میشناسن؟
آقای امیدی هم تو گردان ما بود دیگه، ستایی همیشه با هم بودیم.
میگم نکنه حاج آقا امیدی احیاناً ایلیا رو دیروز تو تاکسی دیده.
ایلیا جان، تو دیروز بیرون رفته بودی؟
آره، میخواستم برم تجریش.
ممکنه. اتفاقا حاج آقا گفت حوالی میدان تجریش علی رو دیده. اما چطور حاج آقا امیدی تشخیص نداده که علی تا حالا نباید انقدر جوان مونده باشه؟
شاید بنده خدا از این همه شباهت شوکه شده باشه.
حیف شد، تازه داشتم امیدوار میشدم که
چی؟
که چی بابا؟
هیچی. ایلیا جان، میشه فردا با هم بریم منزل خانم تقوی؟
برای چی؟
من میخوام یه چند تا سوال ازش بکنم.
درباره آقای علوی؟
آره، چند تا سوال برای خودم بی جواب مونده که شاید خانم تقوی بتونه کمک کنه تا به جواباش برسم.
باشه، امشب موقع برگشتن به هتل میرم منزل خانم تقوی و بهشون میگم باید به دیدنش بریم.
خوبه.
برای فردا یه قرار میذاریم. از نظر شما خوبه؟
عالیه پسرم، خیلی خوبه.
حال این کوچه خیلی برام عجیبه مرتضی، مخصوصا اون خونه انتهای خونه خانم تقوی.
خیلی عجیبه، همه خونه هایی رو که تو این کوچه بودن یا بازسازی کردن یا کاملا خرابشون کردن، چند طبقه ساختن، جز همون خونه ای که انتهای کوچه است، خونه خانم تقوی رو میگن.
آره، کاش ازش میپرسیدیم که چرا تو این همه سال خونهشون رو بازسازی نکرد.
مرتضی، شما وکیل وسیع مردمی که تو کارشون دخالت میکنه.
فقط محض کنجکاویه بابا.
خانم تقوی میونه حرفاش به من گفت که اومدی خونت رو پس بگیری، میگفت قرارمون این بود که هر وقت اومدی ایران بیای حقتو بگیری. اینطور که من متوجه شدم این خونه بابامه، شاید به همه خاطر خانم تقوی تا حالا اونو بازسازی نکرده.
هر دم از این باغ بری میرسم
دلم شور میزنه آقای حیاتی، نگرانم، فکر میکنم قرار اتفاق مهمی بیفته.
به خدا توکل کن، انشالله هرچی خیر و صلاح ماست بر اون اتفاق بیفته.
قرارمون با خانم تقوی ساعت 5 بود، درسته؟
آره، به موقع رسیدیم، الان دقیقا ساعت 5.
خدا شکر.
بچه ها حواستون باشه، خانم تقوی سن سالی ازش گذشته، خیلی حالا به سلوه حرف سلام نداره، زیاد نزنش نشه.
باشه.
علوی هستم، ایلیا علوی، دیروز خبر دادم که امروز به دیدنتون میای.
سلام.
سلام خانم نمازی،
خیلی خوش اومدین، بفرمایید.
سلام علیکم، مادر بزرگ خوب هستن؟
خدا رو شکر، تشریف بیارین از این طرف، بفرمایید.
بعد موقعی که مزاحم نشدیم.
نه خیر، اتفاقا یه نیم ساعتی هست که منتظرتونیم.
خانم تقوی میدونم برای چی داریم میریم دیدنشون.
متاسفانه مادر بزرگ موسیقی کمی حالشون بد شد.
چرا؟ خدا بد نده.
والا فکر میکنم با اومدن آقای علوی یه سری خاطرات و حوادث گذشته برای مام بزرگ زنده شده و از نظر روحی اونو به هم ریخته. شبا دیر میخوابن، صبح هم زود بیدار میشن، مدام آلبوم عکس با مامو نگاه میکنه و عشق میریزه و با خودش حرف میزنه.
یعنی الان نمیتونیم بریم دیدنشون؟
مادر بزرگ منتظر شما هستن، اما ممکنه شما رو به خاطر نیارن، چون امروز میونه حرفش متوجه شدم حافظهشون کند شده و خیلی ها رو به خاطر نمیارن.
اگه قراره ایلیا رو نشناسن پس چه اطلاعاتی میتونن به ایلیا بدن؟
خب شاید با دیدن آقای علوی بازم گذشته رو به یاد بیارن، گذشته ای که یه جورایی به پدرم مربوط میشه، چون مادر بزرگ همیشه و در هر شرایطی فقط پدرم رو خوب به یاد داره و اتفاقایی که یه جورایی به پدرم مربوط میشه.
توکل به خدا، خونه آخرش اینه که حالا احوالی از هاش خانم میپرسیم و رفع زحمت میکنیم.
اختیار دارین آقای حیاتی، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. بفرمایید.
سلام آج خانم.
سلام مادر.
سلام خانم طلبی، حالتون خوبه؟
سلام.
بفرمایید بالا آقای حیاتی، بفرمایید. خواهش میکنم.
ممنونم دخترم، همینجا خوبه. بفرمایید بشین. نه خواهش میکنم.
مامان بزرگ، آقای علوی اومدن شما رو ببینن.
علی جان، خودت بگو چی کار کردی که مسعود اینقدر ازت دلگیره؟
خب راستش نمیدونم.
نمیدونم چرا این روزا مسعود مدام سراغ تو ازم میگیره. ببینم حال پسرت چطوره؟
خدا رو شکر خوبه، خیلی خوبم.
خدا رو شکر. خودت چطوری مادر؟ با زنت که مشکلی نداری؟
نه مشکلی که ندارم.
پدرت بنده خدا تا لحظه مرگ نگرانت بود، مدام به مسعود میگفت هوا تو داشته باشه و تنهاد نذاره. پسرم چی میشد از همین مملکت یه زن میگرفتی و دل پدرتو شاد میکرد؟
خب سرنوشت من این بوده.
میدونم ستاره دلتو شکست، اما اون دختر چاره ای نداشت. تو که رفتی فرنگ، اونم ازدواج کرد و رفت پی بختش. شوهرش دوست مسعودم بود. شوهر اون دخترم یه سال بعد از مسعود شهید.
مرتضا ستاره دیگه کیه بابا؟
نمیدونم بابا.
به قول مسعود، ما هر کاری رو که دلمون میخواد انجام میدیم، ولی اونو پای سرنوشت میذاریم.
حاج خانم، این علی آقای ما از اون پسره گل روزگاره.
شما کی هستین؟
من رسولم، اینم مرتضا پسرم، از دوستان علی آقا هستین.
نه علی فقط با مسعودم دوست بود.
من و علی تو جبهه با هم بودیم، آقا مسعودم با ما بود، خدا رحمتش بکنه.
رسول این اسم یادم نمیاد، ولی علی فقط با مسعود دوست بود، برای همینم مسعود از دستش گله داره، چون دیگه به پسرم سر نمیزنه، سراغی ازش نمیگیره.
باور کنین من خیلی دلم برای مسعود تنگ شده.
خب پس چرا وقتی از بیمارستان مرخص شدی نیومدی دیدن مسعود؟ مسعود خیلی منتظرت بود، خیلی دنبالت گشت، اما تو رو ندید.
اما منم مسعود رو ندیدم.
شاید آقا مسعود یه نفر دیگر رو اشتباهی جای علی گرفته. هاش خانم
گفتین اسمتون چیه؟
رسول هستم، از دوستان علی آقا. میگم شاید آقا مسعود یه نفر دیگر رو اشتباهی جای علی گرفته، ممکنه؟
مسعود هیچ وقت دوست قدیمیشو از یاد نبرد. میگفت علی رو دیده که رو تخت بیمارستان بیهوش افتاده.
حاج خانم، علی تا جایی که یادمه دو بار مجروح شد. آقا مسعود تو کدوم بیمارستان علی رو دیدن؟
تو همون بیمارستانی که خودش بستری بود، بیمارستان مرکزی. همون بیمارستان پنج طبقه با آجرای قرمز.
اتفاقا خود منم تو همون بیمارستان بستری بودم.
شما جبهه بودی؟
بله.
کی مجبور شدی؟
سال 66 شیمیایی شدم.
مسعود من سال 65 شهید شد، تازه اون موقع 35 سالش بود.
خدا رحمتشون کنه.
آش خانم، شما فامیلای علی آقا رو نمیشناسی؟ عموی، پسر عموی، عمه‌ای.
علی فقط با مسعود دوست بود، اونا همه جا با هم می رفتن، مگه نه علی؟ ولی حالا مسعود از علی گله داره. خودش به من گفت که از علی گله داره، چون خیلی وقت نرفته سراغش.
فکر میکنم دیگه بیشتر از این نباید مزاحم خانم طلبی بشین.
این خونه متعلق به خودتون آقای طلبی.
ممنون سارا خانم، مادر بزرگ باید استراحت کنم.
بله، با اجازه از خانم.
حاج خانم خداحافظ.
خوش اومدید. سلامم.
ببخشین حاج خانم، معذرت میخوام، نه راهله. خداحافظ.
به سلامت پسرم، به سلامت.
خیلی خوش اومدید.
ممنون.
علی.
بله خانم. بله ننه راهله.
مسعود قبل از شهادتش بهم گفت که اجازه دارم تا وقتی زندم تو این خونه زندگی کنم. گفت تو بهش گفتی؟ خودت خوب میدونی چقدر این خونه رو دوست دارم. خدا خیرت بده پسرم.
خواهش میکنم.
ببخشیدا اگه مام بزرگ نتونست من خوب کمکی بهتون بکنن.
اختیار داری دخترم، شما تشریف ببرید دیگه، زحمت نکشید، ما راه و بلدیم. شما بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی خوش اومدین. به سلامت.
ممنون. عجب حکایتی شده، انگار معما پیچیده‌تر شده. فلسفانه خانمه تقوی غیر از مسعود و خاطراتش چیز رو به یاد نمیاره.
راستی بابا چرا شما گفتید علی دو بار مجروح شده؟
تا جایی که من میدونم علی اصلا مجروح نشد. مجبور شدم این حرف رو بزنم تا نشونی بیمارستانی رو که طبق گفته مسعود علی توش بستری بود از خانم تقوی بگیرم.
حالا واقعا شما وقتی مجروح شدین تو بیمارستان مرکزی بستری شدی؟
پس بیمارستان مرکزی میتونه سرنخ باشه، یه سرنخ برای این که مطمئن بشیم بابا واقعا مجروح شده یا نه.
تنها راه اینه که فردا برم بیمارستان مرکزی و با رئیس بیمارستان صحبت کنم. اگه بتونیم پرونده مجروحین جنگی رو بیرون بکشیم خیلی از معما حل میشه. اگه واقعا علی تو اون بیمارستان بستری بوده پس حتما تو بایگانی پرونده‌ای داره.
من و ایلیا چی کار کنیم بابا؟
به نظرم بهتر شما دو نفرم بریم بنیاد شهید. اگه علی شهید نشده باشه پس تو بنیاد شهید هم نباید پرونده‌ای داشته باشه. آره شما بهتر از بنیاد شهید شروع کنید.
خیلی ایلیا میخوای بریم یه بار دیگه از مسئول بنیاد شهید خواهش کنیم تا پرونده های مفقودین رو هم بهمون نشون بده؟
نه مرتضی جان، نه، خودت که دیدی پرونده بابام تو پرونده شهداست. ما شهیدی که هیچ نام و نشونی جز اپلاک ازش باقی نمونده.
چرا خانم تقوی گفته که علی مجروح شده؟
من اشتباه کرده، حتما مسعود تو شرایط بدی بوده و یکی شبه بابا رو دیده.
حاج آقا امیدی چی؟ اونم اشتباه کرده؟
ممکنه اون منو دیده باشه.
باشه، دیدم همه اینایی که میگی درست باشه. پس اون که تو رو به ایران دعوت کرده و از ما خواسته بیایم پیش بازی تو همراهت باشیم چیه؟
هر کسی غیر از بابام میتونه این کارو بکنه.
اما هر کسی بابای من و علی آقا و تو رو نمیشناسه.
اما بابا شهید شده مرتضی.
تو از کجا میدونی آخه؟
خب چون اگه بابام زنده بود حتما تو این همه سال میومد سراغم.
اما این بار حس من به هم میگه که آقای علوی زنده است.
من اینقدر مشوشم که هیچ کدوم از احساساتم رو حس نمی کنم مرتضی. ولی خودت که شنیدی آقای حیاتی چی گفت؟ تو بیمارستان مرکزی هیچ رد نشونی از پدرم نبود، نه اسمی نه پرونده‌ای.
و حتما شنیدی که بابا گفت سال 67 تو موشک بارون تهران بیمارستان آسیب دید و خیلی از پرونده های بیمارانش از بین رفت. با این وصف نباید هیچ ردی و نشونی از آقای علوی تو بیمارستان باشه.
آقای حیاتی از پرسنل بازنشسته بیمارستانم پرسجو کردن مرتضی، اما هیچ نشونی از بابام نگرفتن. اینم از بنیاد شهید، دو روزی که میریم و میایم همه با قاطعیت میگن که بابام شهید شده. پس جای برای شک باقی نمیمونه.
ببینم این روزا بازم کتاب به دستت میرسه؟
آره میرسه، اما چه ربطی به این موضوع داره؟
اگه بتونیم بفهمیم کی اون کتابا رو برات میفرسته خیلی از معماها یا شاید همه معماها حل بشه.
فعلا که نه میدونیم کتابا رو کی میفرسته نه میدونیم چرا میفرسته.
تا حالا چند تا کتاب برات فرستادن؟
حدود 100 تا، هر روزم داره به تعدادشون اضافه میشه.
میگم با این همه کتاب میتونی یه کتابخونه اختصاصی با موضوع دفاع مقدس بسازی.
باورت نمیشه مرتضی. شبا با این که خیلی خستم اما دلم نمیاد بدون خوندن کتابی از حال و هوای جبهه بخوابم.
آفرین.
وقتی اون کتابا رو میخونم از زمین کنده میشم، خودم رو توی جبهه میبینم، میون رزمنده ها. اصلا انگار همه شونو میشناسن.
بهت قبطه میخورم، تو قلب پاکی داری، التماس دعا. بابامه. الو، سلام بابا.
سلام مرتضی جان، خوبی بابا؟
ممنونم، چه خبر بابا؟
خبرهای خوب، تو الان کجایی؟
من و ایلیا تازه از بنیاد شهید زدیم بیرون و تو پارک روبروی بنیاد نشستیم.
تونست صورت از علی بگیریم؟
آره، پرونده علی آقا تو پرونده شهدا بود.
بسیار خوب مرتضی جان.
بله.
سعود ایلیا رو بردار بیار بیمارستان مرکزی.
اونجا چرا؟
برای اینکه علی رو پیدا کردم.
راست میگی بابا؟
آره بابا، زنده است، زنده است.
خدایا باورم نمیشه، یعنی ممکنه؟ پس این همه سال کجا بوده؟
چی شده مرتضی؟
آقای علوی زنده است ایلیا.
ها؟ تو مطمئنی؟
آره.
مرتضی گوشت به منه؟
بله بابا بله.
من همینقدر میدونم که علی زنده است. حالا معطل نکن بسیم. زود با ایلیا پاشیم بیاییم بیمارستان مرکزی.
باشه بابا باشه، فعلا خدافظ.
مرتضی چی شده؟ اینی که گفتی حقیقت داره؟
مژدگونی بده بابات، زنده است، زنده است.
اما این امکان نداره.
همه چیز ممکنه ایلیا جون. بابام گفت بریم بیمارستان مرکزی، مثل اینکه اونجا اتفاقات خوبی افتاده.
ولی آخه چطور همچین چیزی امکان داره مرتضی؟
تا نریم بیمارستان از هیچی سر در نمیاریم. بجون پسر.
آها،
راه بیفت بریم بیمارستان.
باشه بریم.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. تاریخ را تنها قلم‌ها نمی‌نویسند، گاهی نگاه‌ها، صداها و روایت‌های مردم ماندگارترین فصل‌های آن را رقم می‌زنند. آیین تشییع رهبر شهید رویدادی است که در حافظه یک ملت ثبت خواهد شد. اگر از این حضور تاریخی، تصویر، فیلم، روایت، خاطره، دلنوشته یا هر اثر رسانه‌ای ثبت کرده اید، آن را با ما به اشتراک بگذارید. آثار خود را از طریق روایت‌ها.ir ارسال کنید. بیایید روایت این وداع تاریخی را با صدای مردم برای تاریخ ماندگار کنیم.
صدایی برای بهتر زیستن،
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش
موج اف ام، ردیف 107 ممیز
0.5 مگاهرتز. اگر علاقه من به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو